الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج.
بحث تحقیق درباره اموری که در بحث مفهوم شرط باید مورد توجه قرار بگیرد. امر اول این شد که منظور از انتفاع اندل انتفاع در قضیه شرطیه انتفاع نوع حکم هست، نه انتفاع شخص حکم، یعنی انتفاع حکم هست به طور کلی، نه انتفاع اون حکمی که به اون موضوع خاص که الان در قضیه شرطی آمده ربط داشته باشد. انتفاع اون حکم که عقلی و قطعی است، شک درش نیست. انتفاع باید انتفاع نوع حکم باشد، یعنی وجوب اکرام مطلقاً. اگر مجی نبود، شرط نبود، شرط منتفی شد، وجوب اکرام دیگه نیست. هر کاری که بکنه دیگه وجود اکرام نیست. چرا؟ چون اون شرط علت منحصره برای وجوب اکرام. این آیا منتفی میشد یا نمیشد؟ هر دو راهش وجود داره. میشه منتفی نشد، نوع حکم به وسیله سبب دیگه به وجود بیاد. میشه منتفی بشه که علت منحصره باشه. و اما انتفاع شخص حکم که همون وجوب اکرامی که با زیده که مشخص شده است با قید مجی، و اگر مجی محقق نشد، زید با اون قید تحقق پیدا نکرد، خوب طبیعتا اکرام معنی اکرام منتفیستی، چون زید با مجی و آمدن خاص که نیست. حکمی که به همون آمدن خاص زید بود خب نیست دیگه، چون زید با همون آمدن خاصش الان نیست. اینو گفتم، یه بار دیگه تکرار کردم که شما تو وادی بیایید و ذهنتون آماده کنید. خیلی تفصیل کامل دادم، مسئله هم روشن شد و ابهامی هم درش نبود. اشکال و دفع. شیخ انصاری در این رابطه همین مطلب رو که عنوان فرموده ان سنخ حکم و شخص حکم، بعد اشکالی کردن، بعد جوابی دادن که محقق خراسانی اون اشکال و جواب به شیخ هم یادآور می شود و جواب دیگری را خود محقق خراسانی اعلام میکند. اشکال اینه که گفته میشود در قضیه شرطیه که آمده است ان جاء زید فاکرمه، اکرمه انشاء هست. این انشاء، انشاء خاصه، انشاء است که حاصل است، انشاء است که حاصل این انشاء این است که حکم ایجابی یعنی وجوب اکرام معلق شده به خود شخص همین فرد و حکم شود حکم جزئی، پس معلق شخص حکم است، نه سنخ حکم. مطلق وجوب اکرام معلق نیست، معلق در این قضیه، معلق به شرط یعنی مشروط به شرط در این قضیه، همان حکمی شده است که انشاء شده. حکمی که انشاء شده مربوط است به اکرام خود زید در موقع آمدن زید، میشه حکم جزئی یا شخصی حکم، نه سنخ حکم. پس ما از کجا بتوانیم بگیم که در قضیه شرطیه شخص حکم، انتفاع شخص حکم مدار اعتبار نیست، بلکه انتفاع سنخ حکم مورد اعتبار هست، در حالی که سنخ حکم که معلق نشده در این انشاء، یه انشاء خاصیه، حکم خاصیه برای زید که فرد خاصیه، این معلقه. این که معلقه همین حکم که معلقه، انتفام انتفاع همین حکم، خب انتفاع حکم کلی در قضیه شرطیه که برای انشاء که نیست. از کجا میفرماید شما که انتفاع حکم، انتفاع حکم کلی یا انتفاع نوع حکم است؟ ما این ظاهر لفظ و ساختار قضیه شرطیه و انشاء درست محدودش انتفاع شخص حکمه، نه انتفاع سنخ حکم. از انجا اکا زیدون فا اکرم ها که منطقه انتفاع چیه؟ ازا لم یجئ زید لا یجب الاکرام. خب چه میشد؟ نفی میشود همون حکم خاصی که در انشاء آمده. در اینجا ما میبینیم ظاهر لفظ مفاد انشاء حکم خاص در منطوق، در مفهوم انتفاع همون حکم خاص. شما انتفاع حکم کلی یا انتفاع سنخ حکم یا انتفاع نوع حکم را از کجا میتونید به دست بیارید؟ این کار مشکلی است، اشکالی است که شیخ فرموده است و بعد خود شیخ هم جواب میده. جوابی که شیخ انصاری داده الان دقیق در حافظم نیست که من مطلبو که سنخ و شخص حکمو که از بیان شیخ گفتم برای شما، ولی در حافظم نیست که این اشکال هم یادآور شدم یا نشدم که نسیه گذاشته شده باشد برای محقق، برای بیان محقق خراسانی. شیخ میفرماید که در باره تعلیق حکم تعبیر فرق میکند. ما دو تا تعبیر داریم، یکی بیانی است که به عبارت جمله خبریه هست و یکی هم بیانی است که به صورت جمله انشائیه هست. اگر بیان به صورت جمله خبریه بود فائدش نفی حکم کلی می شود. مثلا بگید که ان اکرمت زیدون فیجب علیک اکرامه، به شکل جمله خبریه بگیم. جمله خبریه اگه شد در اینجا معلق می شود. در اینجا معلق می شود حکم کلی. چرا حکم کلی؟ برای اینکه مفاد اخبار معنای اسمی است. معنای اسمی هم معنای عام کلی است. مثلا لا فلا یجب علیک اکرامه، جمله خبریه میشد، خبریه میشود و پس از که اخبار شد، اخبار مفید معنای اسمی است یا مفاد اخبار معنای اسمی و عام هست، و نتیجه این میشد که لا یجب اکرامه به عنوان حکم کلی، اصلا اکرامش دیگه واجب نیست، کلی می شود. پس انتفاع سنخ حکم یا نوع حکم در صورتی که قضیه شرطیه در شکل جمله خبریه بیاد، انتفاع حکم می شود انتفاع نوع حکم، چون جمله خبریه گفتم دیگه مفادش معنای اسمیه. البته اینا در متن نیست، مستفاد از بیانات استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه برای شما میگم. در متن فقط اخبار انشاء ذکر شده و این شرح‌ها وجود ندارد. در شرح‌های کفایه هم به این چیزا اشاره‌ای نشده است، شرح‌هایی چه که می‌بینید شما. اما صورت دوم در جمله انشاء، صورت دوم ترکیب جمله انشاء جمله شرطیه که بگیرید، ترکیب جمله شرطیه به دو صورت. صورت اول ترکیب اخباری است که گفتم مفادش می شود کلی و اشکال وارد نیست، و انتفاع می شود انتفاع نوع حکم. قسم دوم از ترکیب در جمله شرطیه این است که ترکیب به صورت انشاء باشد، مثل همین مثال معروفه که ما میگیم ان جاء زیدون فاکرمه، اکرم امر، امری از باب افعال، انشاء است. انشاء هیئت گفته میشد، هیئت انشاء معنای حرفیه، مفادش جزئی هست، مفادش اون اکرام خاص، حکم خاص، وجوب اکرام خاص متعلق به همین موضوع مشخص خارجی که زید با قید مجی باشد. در این صورت اشکال هرچند وارده، ولی شیخ می فرماید که این اشکال هم قابل رفع هم. برای چی؟ برای اینکه در صورتی که انشائی باشد، هرچند حکم شخصی می شود، یعنی انتفاع حکم شخصی، ولیکن نفی سنخ حکم از یک زاویه دیگری در همین جمله شرطیه متصور است. از کجا؟ می فرماید که نفی سنخ حکم به انتفاع شرط بنابر قول به مفهوم از نتایج علیت منحصره هست. اون علیت منحصری که استفاده می شود از جمله شرطیه، اون علت منحصره فایدهش اینه که نفی حکم می شود، هم نفی سن شخص حکم، هم نفی حکم مطلقاً. چرا؟ چون علت برای وجوب اکرام یک علت، علت منحصر است، یک علت. بر فرض شما نگید که نمیتونه علت دیگه باشه، ما فرض ما اینه که علت یک علت فقط. مجیء زید، این که نبود دیگه اصلا وجوب اکرام اطلاقا منتفی است. به توسط اون زید احسان کند، زید اکرام کند. این اکرمک فا اکرمه، این احسن الیک فا احسنه، هر شرط دیگه جایگزین نمیشه. چرا؟ چون شرط و فرض کردیم که علت منحصره است. معنای علت منحصره چیشی؟ منحصره چیه؟ که این مجیء زید علت برای وجوب اکرام است مطلقا. دیگه هر چیز دیگه که به عنوان علت بیارید جا ندارد، چون این علت انحصاری شد، در انحصار خودش قرار داد وجوب اکرام، برای هیچ عامل دیگه اجازه ورود اون حکم نمیداد. این فرمایش بود که شیخ انصاری درباره اون اشکال و اون جواب فرموده بودن. با این توضیحی که داده شد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره این اشکال که اشکال رو مطرح میکنند با همون شکلی که گفتیم، این که انتفاع شرط، انتفاع شخص حکم معلق است، نه انتفاع سنخ حکم، با همون شرحی که دادیم جواب میفرماید. جوابی که میداد اینه که میفرماید حکمی که معلق است بر شرط، حکم یعنی وجوب اکرام، معلق بر شرط هست مجیء زید، این حکم طبیعی که وجوب هست، این طبیعت وجوب است نه شخص وجوب. چرا؟ برای اینکه در اول بحث وضع ما گفتیم که اسم و حرف فرق نمی کند، موضوع له و مستعمل فی در هر دو یکیست، یکی یعنی عام. عالیت و استقلالیتی که درباره حرف و اسم وجود دارد، اون عالیت و عالیت برای حرف، استقلالیت برای اسم، اونها در اصل معنا و مستعمل فی دخلی ندارد، بلکه اون استقلالیت و عالیت از استعمال به وجود میاد، از خصوصیات استعمال است، نه جزء موضوع آنل است و نه جزء مستعمل فی است. بنابراین اخبار و انشایی که گفت شد، که شیخ هم اشاره فرمود که انشا مفادش جزئیه، معناش مفید معنای حرفی هست و اخبار مفادش معنای اسمیه و نتیجهش نفی حکم کلیست، این توضیح جا ندارد. اخبار و انشا، اخبار و انشا مثل اسم و حرف، هر دو از لحاظ معنا و مستعمل و معنا و مستعمل فی هر دو وضع شده اند برای معنای واحد، یعنی همون معنای عام موضوع لهم. ولی حکایت و ایجاد معنا که حکایت از خصوصیات خبره، ایجاد معنا که از خصوصیات انشاء هست، اینا جزء معنا و جزء مستعمل فی نیست، بلکه خارج از اصل معنا هست و در مقام استعمال از خصوص میتوند از خصوصیات استعمال به حساب بیاد. تا اینجا که مطلب رو گفتیم، دو تا نکته استفاده شد. یک، جواب اشکال داده شد که انشا گفتند که انشا هیئت است و هیئت معنای حرفی و مفادش جزئی و خاصه. نه، انشا معنای حرفی باشد، معنای حرفی و اسمی یکیه، انشا و اخبار هم یکیه، و فرق هم در خصوصیتی که فرق دارد مقام استعمال. بنابراین اکرمه هم که آمده باشد انشاء، مفاد اکرمه که انشاء هست، انشاء وجوب اکرام، عبارت است از یک انشاء عام، و نفی آن هم طبیعتا می شود انتفاع عام، یعنی انتفاع طبیعت حکم، انتفاع نوع حکم. بنابراین صیغه امری که در انجا اکر زیدون فاکرمه آمده است، معناش فقط طبیعت وجوب هست. خصوصیتی که از طرف انشاء دیده می شود خارج از اصل معنا و مستعمل و فی هست. معنای مستعمل و فی صیغه امر طبیعت وجوب هست، و این طبیعت معلق به شرط هست، نه شخص حکم. طبیعت حکم معلق به شرط هست، نه شخص حکم، تا اینکه منتفی بشود شخص به انتفاع شرط ولو لقب هم باشد. این مطلب رو محقق خراسانی که فرمودن بعد اعلام کردن که با این شرحی که دادیم معلوم شد که اون جوابی که شیخ فرموده اند قابل التزام نیست، و با جوابی که گویا داده شد مطلب از اساس حل شد، چیزی دیگه باقی نماند. در ادامه بحث می فرماید که آنچه را که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه به عنوان یک جواب فرعی یا یک جواب به اصطلاح جنبی برای این اشکال گفته است، اون جوابش ممکنه با این حرفی که ما با تحقیقی که ما ارائه دادیم تطبیق بکنه، و اون این است که شیخ می‌فرماید ممکن است از این اشکال که بگیم معلق بر شرط شخص حکم هست نه نوع حکم، ممکنه از این اشکال به نوع دیگری جواب داده شود، و آن اینکه بگیم موضوع الله بله، بگیم که انشاء در منطوق یعنی اکرم، انجا اکر زیدون فا اکرم ها، انشاء در منطوق وجوب است مطلقا. چرا بگیم مطلقا؟ از جهت اینکه لفظ، از جهت اینکه موضوع الله لفظ نام هست، یعنی در حقیقت وضع عام، موضوع الله عام می شود معنای اسمی. اگر اینجوری شد دیگه اون موقع حکم می شد به انتفاع مطلق وجوب در جهت مفهوم. و بعد از این اشکال خود شیخ رضایتی ندارد که این از این جواب خود شیخ رضایتی ندارد، چون مبنای ایشان بر این است که طبق همان مبنای مشهور اسم با حرف فرق دارد در وضع و موضوع الله، و خبر و انشاء هم فرق دارد. این را به عنوان یک جوابی که اعلام فرمود که گفت که گویا یک جواب ممکنه این باشد. این جواب محقق خراسانی می‌فرماید که در حقیقت به همان مطلبی یا اون رأیی که ما داریم تطبیق میکند و جواب مسئله رو میدهد تا این حد. اما محقق خراسان، اما شیخ انصاری میفرماید که این جواب قابل التزام نیست، چون اسم و حرف معناش که فرق میکند، از همدیگه متغایر هستند، بنابراین حکم کلی در صورتی که ترکیب اخباری باشد استفاده می شود، و در صورتی که ترکیب انشائی باشد از علیت منحصره استفاده می شود، که می گیم قائل به مفهوم در جمله شرطیه که میگد شرط علت منحصره برای جزاست، لا علت سوا، دیگه علت غیر از اون نیست، اون موقع قهرن. اگر شرط منتفی بشود شخص حکم معلق منتفی میشود، و کل حکم دیگری که از این نوع باشد یعنی وجوب اکراه منتفی می شود، هرچند به وسیله خطاب دیگری هم انشاء بشود. چرا؟ بر اساس یک ضرورتی که عبارت است از انتفاع معلول به انتفاع علت منحصره خودش. معلول وجوب اکرام مطلقاً طور عام به انتفاع علت خودش، که علت منحصره تنها و تنها علت برای وجوب اکرام فقط مجیء زید هست. مطلب تا اینجا تا این امر اول بود. درباره این امر اول یه نکته تکمیلی مختصری هم اینجا هست که استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه اعلام می‌فرمایند در انتهای مطلب که محقق خراسانی فرمودند خصوصی که بله خصوصیات اخبار ناشی از استعمال است. بعد می‌فرماید یه دلیلی هم آورد و یک تعجبی هم اعلام کرد. دلیل اینه که ولا یکاد یمکن ان یدخل فی المستعمل فی ما ینشأ من قبل الاستعمال کما هو واضح. این جمله آخرش بود، محقق خراسانی که در این رابطه بود. منظور از این جمله این است که خصوصیت انشاء یا خصوصیت اخبار که حکایت و ایجاد معنا باشه و یا خصوصیت معنای حرفی که آلیت باشه یا خصوصیت اسم که استقلالی باشد، اینها ناشی از استعماله. در مقام استعمال این چیزا به وجود میاد، آلیت و استقلالیت. وقت ممکن نیست که این خصوصیت جزء موضوع له و مستعمل فی باشه. چرا؟ برای این که چیزی که پس از وضع، پس از تحقق موضوع له و پس از تحقق مستعمل فی در مقام استعمال که یک مرحله بعدی است، در یک مرحله بعدی استقلال و آلیت و استقلالیت پیدا بشود، امکان ندارد که اون قبل از وجود خودش در مستعمل فی و موضوع الله دخلی داشته باشد، که می شود خلف. یک چیزی که در مقام استعمال فقط پیدا می شود، نشأت گرفته از استعمال است، او رو جزء موضوع الله قرار بدیم، اون رو جزء معنای موضوع الله و جزء مستعمل فی قرار بدیم، می شود خلف. آن چیزی که نیست در مرحله موضوع الله و مستعمل فی وجود داشته باشد و این خلف است و امکان ندارد. بنابراین این مطلب تا اینجا تمام شد. به ذهن شمایی که بعضی از عزیزانی که در بحث وضع اگر تشریف نداشتید، یه سؤالی به ذهنتون باقی میمونه و اون اینه که حرف محقق خراسانی رو که بفهمیم که مثلا عالیت و استقلالیت یا به حضور شما حکایت و ایجاد معنا، که حکایت از خصوصیات اخبار است و ایجاد معنا از خصوصیات انشاء است، ما چطوری بفهمیم که این از استعمال به وجود میاد، نه وضع شده و نه موضوع نست نه مستعرفه؟ این ممکنه بزنی شما این سوال یا دغدغه باشه که ما اینو هم بفهمیم، دیگه کار تمام، مشکل دیگه نداریم. اصل حرف رو فهمیدیم، ولی این مطلبی که محقق خراسانی میفرماید، در مثال مثلا برای شما بگم، معنای حرفی وضع آن موضوع الله آن مثل اسمه، خب اینم تا حدودی مشکل ندارد. مستعمل فیش هم همونجوری عامه، مثلا کلمه من در ابتدائیت به کار می رود، وضعش هم عام هست برای ابتدا، موضوع الله عام هست ابتدا، ولی خصوصیتی که آلیت هست، آلتن لغیره هست. این آلیت خصوصیتی که از استعمال هست، این رو از کجا بفهمیم که فقط از خصوصیت استعماله؟ تا دیگه دغدغه ذهن ما حل رفع بشه، عنایت کنید. خصوصیت استعمال در حقیقت از تراکیب به وجود میاد، از ترکیبی که بین کلمات به شکل میگیرد اون خصوصیت به وجود میاد. استعمال یعنی کلمه را به کلمه دیگه وصل کردن و کلمات را با هم مربوط ساختن. وقتی که ارتباط برقرار بکنیم، من البصره که بگیم، از این ارتباط برقرار کردن بین کلمات، از این ترکیب یعنی استعمال، از این استعمال معلوم می شد که من آلتا لغیره هست. یعنی تا بصره نباشد من تنها نشان نمیداد. و استقلالیت رو هم همینطور برای شما بگیم و تمام. مثلا اسمی که اون که دیگه مشخصه، اسمی فرض کنید شما اسم علم یا همون کلمه ابتدا رو بگید که ذهنتون اونجا کامل باشد. کلمه ابتدا که یک معنای اسمی است، معناش اسمیه، یعنی مستقل، یعنی با خصوصیت استقلال. وضعش هم آن، موضوع اللهش هم آن، و از عام ابتدا موضوع اللهش هم آن برای هر ابتدا، و مستعمل فیش هم آن برای هر ابتدا. خصوصیت استقلال از کجا به وجود میاد؟ خصوصیت استقلال از اینجا وجود میاد که همین کلمه را که ترکیب بکنیم میگیم ابتداء الکلامه، ابتداء الکلامه به اسم، به اسم، به اسم الله تعالی. ابتداء الکلامه به اسم الله تعالی چی شد؟ چه دیدیم که یک معنای مستقلی دارد، وابسته نیست به، وابسته نیست به کلمه دیگر. تا این از کلمه دیگر اگر جدا کنیم به این معنا نداشته باشه. اون معنا ابتدا کلمه ایست که اگر مستقل باشه معنای خودش دارد. ربط که میدیم کلمات که با هم دیگه ارتباط پیدا کرد، معنا میشد معنای جمله، ولی معنای کلمه‌ای که اسم هست در مقام استعمال استقلال از خودش دارد. استقلال هم براتون معنا کردم که به تمام معنا وابسته به غیر نیست، مثل من که اگر بسته نباشه اصلا معناش درست نمیشه. از من تنها ابتدائیت من به دست نمیاد، اما از کلمه ابتدا معنای خود ابتدا ترکیب داشته باشد با کلمه دیگه یا جدا باشد از کلمه دیگه معناش رو اعلام میکنه. استقلال در دلالت بر معنای خودش دارد، و هر استقلال در دلالت بر معنای خودش ندارد، دلالت بر معناش وابسته به غیر است. مطلب تا اینجا تمام. امر دوم و تعدد شرط و وحدت جزا، انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای مازاد، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.